بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم ها آقایون سلام، صبح جمعتون بخیر. احسان همتی هستم و به اتفاق همکارانم 25 دقیقه همراه شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین عناوین رسانه‌های جهان. روزهای دهه فجر رو خدمت شما هموطنان عزیز تبریک میگم. همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات هفته. ضمناً سامانه پیامک ما 30900 هم در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه‌های شما هستیم. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده که هفته سراغ ماهواره بر جدید ایران رفته. چهره خبرساز ما میپرسه ذوالجناح چه توانی داره؟ نقاب از تحریم‌های علمی گزارش تهیه کرده؟ و تلنگر از پیشینه توان فضایی ایران میگه. این هفته نام موشک ماهواره بر ایران در رأس خبرهای رسانه‌های جهان قرار گرفت. این موفقیت علمی گامی دیگه در توسعه دانش در ایران بود.
مقام وزارت دفاع ایران از پرتاب موشک ماهواره بر ذوالجناح با اهداف تحقیقاتی خبر داده.
موشک ذوالجناح در راه فضا ماهواره بر سه مرحله‌ای جدید ایران که با سوخت جامد کار می‌کند. پیشرفت در فناوری‌های فضایی یا نظامی.
ایران از آزمایش موفق پرتاب یک ماهواره بر ترکیبی خبر داده. وزارت دفاع ایران گفته که موشک سه مرحله‌ای ذوالجناح از سوخت‌های جامد و مایع استفاده می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از 10 کشور جهان با توان بومی پرتاب ماهواره به مدار زمین، خودش رو از حدود 10 سال پیش با ماهواره بر سفیر به عنوان یک بازیگر جدید به جهانیان معرفی کرد. اما وقتی در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه اخبار رو مرور می‌کنیم، حتی یک جمله هم از توان علمی ایران یا رشد دانش صحبت نشده، بلکه این جمله در رأس خبرها بود.
این موشک ماهواره بر برای اولین بار از سوخت جامد استفاده کرد. در مرحله اول و در مرحله سوم از سوخت مایع استفاده کرد و این سوختی که ازش استفاده کرد میتونه تأثیر داشته باشه برای کاربردهای نظامی.
نگرانی‌های زیادی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران داره مطرح میشه، ولی میخوام بپرسم ازتون که چقدر این توانایی‌های موشکی ایران که حالا با سوخت جامد همین ماهواره بر رو تونستن به فضا پرتاب بکنن میتونه ادغام بشه با توانایی هسته‌ای ایران و نگرانی‌ها رو بیش از پیش بکنه.
بله، نگاه نظامی اون هم از نوع بمب اتم تنها شیوه پوشش اخبار مربوط به ماهواره ذوالجناح بود. همه رسانه‌ها در همین خط خبری حرکت کردند.
ایران برای دسترسی به مواد مورد استفاده در سلاح اتمی قبلا چند ماه زمان نیاز داشت، اما حالا اگر به نقض تعهدات برجام ادامه دهد ممکن است تا چند هفته دیگر مواد لازم برای تولید سلاح هسته‌ای را به دست آورد.
فرداد، باید یادآوری بکنیم که آنچه که یووال اشتاینیس امروز در مصاحبه با رادیوی رسمی اسرائیل گفت این هستش که تا 6 ماه دیگه ایران آمادگی لازم را برای ساخت بمب هسته‌ای به دست میاره.
جالبه که شبکه ایران اینترنشنال با یک شگرد رسانه‌ای خبر قبل از پرتاب ذوالجناح رو به خبر دیدگاه رژیم صهیونیستی درباره توان هسته‌ای ایران اختصاص داد.
شما چیه؟ چقدر ایران فاصله داره تا به جایی برسه که دیگه از کنترل خارج بشه و دستاوی به سلاح هسته‌ای هم براش راحت تر بشه؟
اونجا هم خبرنگار این شبکه برای صهیونیست‌ها سنگ تموم گذاشت.
برای رسیدن به اولین بمب اتمی ایران نزدیک به یک سال و نیم تا دو سال دیگه وقت لازم داره. این سخنان هشدار بزرگی از طرف دولت اسرائیل به جهانیان و به ویژه جو بایدن در اسرائیل تلقی شده.
موضوع چندان پیچیده ای نیست. در طول یک دهه گذشته که اخبار مربوط به حوزه فضایی ایران پخش شده بود، بدون استثنا صحبت از موشک بالستیک حامل کلاهک اتمی بود، بدون حتی یک جمله از توان علمی با اهداف غیر نظامی.
رسانه‌های بیگانه، بررسی رسانه‌های بیگانه، صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
شیوه دوم تحلیل خبر پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به تقابل ایران و آمریکا برمیگشت.
صحبت از توافق برجام، یعنی در واقع صحبت از برجام و توافق، هر بار که میشد ما به نوعی میدیدیم که یک موشک پرتاب میشد، بعضن حتی روش به ابری هم مینوشت سپاه پاسداران. این بار هم به نظر میرسه چنین اتفاقی داره میفته. شما چه فکر میکنید؟
جالبه که این شبکه‌های لندن نشین سعی کردن این توان علمی ایران رو نوعی شکست سیاسی معرفی کنن.
اگر این سیاست و استراتژی موفق بود، خب ایران الان به جایی رسیده بود. نه، واقعیت نستش که این نوع سیاست تهاجمی نمیتونه منافع ایران تامین کنه. البته اروپایی‌ها چون از جنگ میترسن، از موج مهاجران میترسن، آمریکا تنش نمیخواد، این نوع سیاست تهاجمی باعث میشه که کمی با ما مدارا کنه. اما این به معنای مصالحه نیست. جور دیگه ای انتقام خواهند گرفت، جور دیگه ای برخورد خواهند کرد. این سیاست تهاجمی ایران صرفا باعث ایران هراسی بیشتر، انزوای بیشتر ایران، فقیرتر شدن بیشتر اقتصاد ایران.
خب
ولی اون چی که جمهوری اسلامی داره الان انجام میده، پایان کار جمهوری اسلامی هم میتونه باشه. در حقیقت اون نقطه بیبازگشت میتونه نقطه بیبازگشت نظام جمهوری اسلامی باشه و بلایای بسیار بسیار زیادی که برای ملت ایران همراه خواهد آورد.
تحلیل اونقدر ضعیف و سطحی میشه که انگار ایران برنامه راهبرد فضایی خودش رو در حد کنایه زدن به جو بایدن پایین آورده.
بنابراین بله، این یک واکنش نظامی ایران هست، مثل آزمایش موشکی زمستان 1994 که روش به اسرائیل نوشتن اسرائیل باید نابود شود، مثل آزمایش موشکی اردیبهشت امسال که سپاه فرستاد که همش اهداف سیاسی علیه آمریکا داشت و این بار هم اهداف سیاسی علیه آمریکا داشت.
شاید به دنبال این باشن که بتونن در این توافق هسته‌ای ازش استفاده کنن. میتونن اصولا با استفاده از این کار امتیازی بگیرن از آمریکا در مذاکرات.
اما چیزی که در این رسانه‌ها فراموش نشد، ترس از ایران بود. شما هر جا هستید، در نهایت باید از شیوه رشد علمی ایران بترسید.
چهره خبرساز.
پرسش چهره خبرساز: ذوالجناح چه توانی داره؟
محققای کشورمون بعد از طراحی و ساخت 7 ماهواره بر سفیر 1، 2، سپهر، سیمرغ، سریر، سروش و قاصد، از 2 سال گذشته ساخت ماهواره بر ذوالجناح رو در دستور کار خودشون قرار دادن و دوشنبه این هفته اولین پرتاب تحقیقاتی اون رو با هدف تست زیرمداری و دستیابی به فناوری قدرتمندترین موتور سوخت جامد با موفقیت انجام دادن. سید احمد حسینی، سخنگوی هوافضای وزارت دفاع، درباره این موشک گفته:
مرحله اول و دوم از سوخت جامد داره استفاده میکنه. ما توی این پرتاب هدف گذاریمون عملکرد موتورهای سوخت جامدمون بود که الحمدلله با موفقیت کامل مرحله اولمون پروازش رو انجام داد. همه زیر سیستما توی ماهواره بر که یه محصول پیچیده است و لبه تکنولوژیه، با همدیگه اینتراکشن دارن، تأثیرات متقابل دارن. ما سنسورینگ کامل و تلمتری کاملی داشتیم که تأثیرات عملکرد موتورامون رو روی مراحل بالایی ببینیم.
و این شد مقدمه ای تا حراس رو به جون دشمنامون بندازه. بشنوید از شبکه خبری اینترنشنال:
ماهواره بر ذوالجناح برای پرتاب به سکوی ثابت هم نیاز نداره و در نتیجه ساده تر قابل پرتابه. سوخت جامد از نظر نیروی رانش اولیه، هزینه نگهداری و آماده سازی سوخت ارجعیت داره و سوخت مایع کنترل پذیری و امکان تنظیم بیشتری داره. ایران ادعا میکنه که توان ماهواره‌اش رو فقط در جهت علمی و بدون اهداف نظامی ارتقا میده.
شبکه الجزیره هم در واکنش به آزمایش موفقیت‌آمیز موشک ماهواره برای ذوالجناح در ایران، در گزارشی با طرح این ادعا که تهران زمانبندی این آزمایش رو از قبل تعیین کرده بود تا با آمریکا نشون بده که کار روی موشک‌ها رو ادامه خواهد داد، اعلام کرد:
از یک مرکز پرتاب موشک در بیابان مرکز ایران، پرتاب موفقیت آمیز یک موشک که تهران آن را نیرومندترین نوع خود تا به امروز توصیف کرده انجام شده. ایران اغلب اوقات چنین آزمایشی را همزمان با جشن ملی انجام می‌دهد و این ماه ایران 42مین سالگرد پیروزی انقلاب خودش را جشن گرفته و این پرتاب موشک می‌تواند نمایش قدرت ایران در مقابل دشمنانش باشد.
مجری تلویزیون المیادین هم در این زمینه گفت:
تهران میگوید ذوالجناح تحت تحقیقات علمی پرتاب می شود، اما پرتاب این موشک برای دولت جدید امریکا یادآور این نکته است. علارغم تلاش برای انزوای اقتصادی و سیاسی ایران، این کشور یکی از چند کشور جهان است که فناوری بومی موشکی دارد و قادر به قرار دادن ماهواره در فضا است.
سایت رادیو فردا وابسته به سازمان سیا هم پرتاب ماهواره بر ذوالجناح رو اولین اقدام مهم ایران در دولت بایدن ارزیابی کرده و نوشته:
پرتاب ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح نخستین اقدام مهم فضایی ایران در 12 روزی است که دولت بایدن در واشنگتن سر کار آمده است.
از سوی دیگه رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن و سخنگوی جنبش انصارالله آزمایش موشکی جدید ایران رو مهم و دارای پیام برای دوست و دشمن دونسته. محمد عبدالسلام دوشنبه شب در توییتی نوشت:
آزمایش جدید موشکی ایران به عنوان کشوری که از چند دهه پیش با محاصره و تحریم روبروست، پیامی بسیار مهم برای دوست و دشمن به همراه داشت و نشان داد که اراده و خواست ملت‌ها قوی‌تر از هر گونه محاصره است.
قبلا آقای سید احمد حسینی، سخنگوی هوافضای وزارت دفاع، بعد از پرتاب ناموفق ماهواره ظفر با ماهواره بر ایرانی سیمرغ در پایگاه فضایی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سمنان قول این اتفاقو داده بود:
این تست آورده‌های زیادی برای دانشمندان ما داره، آورده‌های طلایی داره، از این آورده‌ها ان شاءالله استفاده خواهد شد و در آینده نزدیک اولین فرصت ممکن بر مبنای تحلیل این داده ها ما انشاءالله اصلاحات انجام خواهیم داد.
نقاب. رسیدیم به نقاب. نقاب از تحریم های علمی گزارش تهیه کرده. لطفاً بشن.
سلام، صبح آدینه دهه فجر شما بخیر. علم را بر روی ایرانی ها ببندید، تنها به این دلیل که ایرانی ها خواستن مستقل باشن و ایران رو از نقش پایگاهی برای امیال امپریالیستی آمریکا و رژیم صهیونیستی در بیارن. نشریه نیچر سال 2005 در مقاله‌ای به قلم یکی از سردبیران خودش چنین نوشته:
باید با تحریم در ابعاد مختلف جلوی رشد علمی ایران گرفته شود. تعالی علمی در ایران در حال بازسازی دوباره است و ایرانیان می‌دانند چه کسانی هستند و از سابقه تمدن و علمی خود به خوبی آگاهند. رهبر معنوی ایران به مردم کشورش فرمان داده در همه ابعاد دانش کار کنند و مطالبات علمی داشته باشند که این مطالبات موجب پیشرفت علمی کشور ایران است و مدلش یک مدل درونزاست.
فکر نکنید آمریکایی‌ها منظورشون از تحریم علمی تنها حوزه‌های بزرگی مثل دفاعی، هسته‌ای و مثل اینها بوده. مهر ماه سال 1389 بود که خبر لغو آزمون تافل توی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا منتشر شد. آزمون تافل که یکی از معتبرترین معیارهای سنجش زبان انگلیسی تو دنیاست، اولین هشداری بود که غرب سعی کرد خطر تحریم‌های علمی رو به ایران گوشزد کنه. همین موضوع باعث شد سایت دویچه وله بنویسه:
کارشناسان میگویند لغو برگزاری آزمون تافل در ایران زنگ خطری برای شروع تحریم‌های علمی ایران است.
هرچند بهانه این تحریم علمی تحریم بانک‌های ایرانی هم بود، اما آغاز ماجرای تحریم‌های علمی سال‌های بعدش به صورت واضح‌تر دیده شد.
هدف این است که با این تحریم محدودیت‌هایی ایجاد کنند که کشور پیشرفت نکنه و به خصوص در زمینه‌های علمی پیشرفت انجام نگیره. حتی این شهادت‌هایی هم که انجام گرفت، شهدای هسته‌ای و اینها را هم گفتن، تصریح کردن این برای این بود که پیشرفت علمی کشور ایران عقب بیفت.
محدودیت‌های زیادی علیه برنامه موشکی ایران بوده. آیا این محدودیت ها نتونسته اونطور که آمریکا انتظار داشته برنامه موشکی ایران رو کند بکنه؟
نه، نتونستن خیلی محدود بکنن برنامه موشکی ایران رو. این محدودیت ها بسیار ملایم هستند، ولی واقعا وظیفه رو برای ایران ایجاد نکرد. حداقل ایران نظرش شاید متفاوت باشه. به هر حال آزمایشی که الان ایران میکنه شتاب بیشتری میده، و این آزمایشی که مشخصا ایران الان انجام داده خیلی مهمه، برای اینکه ایران میخواد نشون بده میتونه موشکای درست بکنه که ورای 2000 کیلومتر بر داشته باشن، و اگر فشار از طرف غرب روش بیشتر بشه شاید این کارو بکنه و واقعا موشکای رو بسازه که برای 2000 کیلومتر برد داشته.
جالبه که بدونین یونسکو تو آبان ماه گذشته گزارش داد
تحریم‌ها علیه ایران عامل توجه مقامات ایرانی به گسترش و تقویت علوم و تولیدات علمی داخلی و استفاده از آن در فناوری‌های بومی شده است.
اما تو حوزه فضایی این هفته پرتاب ماهواره بر ذوالجناح یک بار دیگه مهمترین عرصه تحریمی که اتفاقا یکی از قدرتمندترین حوزه‌های علمی و صنعتی توی ایران رو توی ذهن‌ها زنده کرد. صنعت دفاعی. بگذارین گذری به دوره پیش از انقلاب بندازیم.
در 20 سال اخیر ایالات متحده آمریکا با فروش بیش از 410 میلیارد تومان اسلحه به ایران حفظ نظام شاهنشاهی را تضمین کرده است.
وقتی به کتاب خاطرات ویلیام سولیوان و آنتونی پارسون سری بزنیم میتونیم بفهمیم چرا اینقدر خودکفایی ایران تو عرصه دفاعی برای غربی‌ها گرون بوده.
آخرین سفیران امریکا و انگلیس در تهران. اونها می نویسند این همه سلاح و تجهیزات نظامی بدون حضور و کمک مستشاران خارجی قابل بهره برداری نبود. 85 هزار امریکایی در ایران بودند.
و جالبه که محمد رضا پهلوی هم از داشتن این سلاح‌ها حسابی احساس غرور می‌کرد.
و این کار آنقدر ادامه خواهد داشت تا اینکه سلاح‌های مدرن در اختیار قوای مسلح شاهنشاهی قرار بگیرد.
اما حالا از پس اون همه وابستگی امروز کار به جایی رسیده که وزارت خارجه آمریکا از پرتاب ماهواره بر پرقدرت ایرانی رسما ابراز نگرانی میکنه، و این یعنی اینکه ما در جایی ایستادیم که اونها با تحریم هاشون سالها دنبال نابودی قدرت علمی و صنعتی ایران بودن.
تلنگور
صدای آمریکا به دنبال مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور.
یکی از آرزوهای بزرگ ایرانی‌ها رسیدن به دانش ماهواره‌های فضایی بود. نخستین تجربه ما ماهواره سینا بود. سال 1384 ماهواره سینای 1 به عنوان نخستین ماهواره ایرانی به فضا پرتاب شد. پرتابی که با موشک ماهواره بر کاسموس 3M روسی و از پایگاه فضایی پلستسک روسیه صورت گرفت.
ماهواره سینا که 5 آبان گذشته به فضا پرتاب شد، همکنون در مرحله آزمایش‌های اولیه و استقرار یافتن در مدار است.
برداشتن تصاویر از هر نقطه از سطح زمین با دقت 50 متر و با یک طیف دیگه 250 متر.
سینا پله اول بود. بعد از اون ماهواره‌ای که اولین پروژه ایرانی برای ساخت ماهواره پس از انقلاب محسوب می‌شد، مصباح نام گرفت. همکاری مشترک وزارت ارتباطات و یک شرکت ایتالیایی. سرنوشت ماهواره مصباح برای ما کمی تلخ بود و هیچ وقت به فضا ارسال نشد.
در اونجا با مشکلات مواجه شد و عملاً این ماهواره از دور پرتاب خارج شد. همواره پیگیری کردیم که این ماهواره برگرده.
این تجربه ناموفق ایرانی ها رو خسته نکرد. به سرعت طرحی دیگه با نام ماهواره مصباح 2 شروع شد.
طراحی و ساخت ماهواره مصباح 2.
ماهواره مصباح 2 حدود 70 کیلوگرم وزن داره، به ابعاد 50 در 50 در 70 در مدار 700 کیلومتری قرار میگیره. 53 دقیقه دسترسی به ایران داره و حدود 14 دور در شبانه روز دور ایران میزنه. مصباح 2 نسبت به مصباح 1 تغییری که کرده، نشانه رویش دقتش از 15 درجه به کمتر از 8 درجه تغییر پیدا کرده.
مجموعه که تحت عنوان هاوسکیپینگ مطرح هست، یه سری داده‌های وضعیتی رو از ماهواره دریافت کنیم، وضعیت سنسورهای حرارتی رو از ماهواره دریافت کنیم و همینطور ولتاژها و جریان‌های الکتریکی که در ماهواره باشه.
بعد از این دور است که نتایج خوش ماهواره برای ایران شروع شد. ایران تا کنون موفق به پرتاب 5 ماهواره شده. امید، ماهواره ای سنجشی که در سال 1387 پرتاب شد. رصد، دیگر ماهواره سنجشی که در سال 1390 در مدار قرار گرفت. نوید، ماهواره دیگه که در سال 1390 پرتاب شد و ماموریتش تصویربرداری بود. و فجر، ماهواره دیگر با ماموریت تصویربرداری که سال 1393 پرتاب شد و ماهواره نور که امسال پرتاب شد. سال 1388 ایران طراحی ماهواره‌های جدید رو همزمان با تولید ماهواره شروع کرد. مهندس سقی‌پور، وزیر ارتباطات، سال 1388.
پروژه‌های مختلفی رو در حوزه طراحی و ساخت ماهواره‌ها برای کاربردهای مخابراتی و سنجش از دور که هر دو این ماموریت در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شده، تعریف کرده است. امروز این ماهواره نوید 2 اولین ماهواره از سری ماهواره‌های دانشگاهی بود که نمونه مهندسی اون که در دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی و ساخته شده بود رونمایی شد. این ماهواره مشخصات کلیش همونطور که از کلمه یک ماهواره تصویربرداری است. مدارش یک مدار بیضوی است که حضیضش 250 کیلومتر و اوج اون 375 کیلومتر هست. وزن ماهواره حدود 40 کیلوگرم و نوع کنترل و هدایت ماهواره از نوع چرخانه است.
واقعی ترین و شیرین ترین بخش ماجرای ماهواره های ایرانی امیده که از ابتدا تا انتهای اون در خاک ایران تولید شد و از همین جا به فضا رفت. فرایند تولید 2 ساله ماهواره امید از سال 1384 آغاز شد و با کمترین دردسر سال 1388 بود که پای این ماهواره تماماً ایرانی به آسمان باز شد. مهندس محمدی، مسئول ماهواره امید:
شروع کردن به طراحی ماهواره امید و انشالله به یاری خداوند تونستن در کوتاه‌ترین زمان ممکن که شاید باور کردنی نباشه،
چقدر؟
1.5 سال این ماهواره رو طراحی کردن و ساختن.
ابتدای دهه 90 بیش از 1200 ماهواره در مدار زمین وجود داشت. ایران هم یکی از کشورهای قدرتمند این حوزه بود که می‌خواست آینده رو از آن خود کنه. دکتر واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سال 1396.
بیش از 50 کشور ماهواره‌های مستقل دارند که از این 50 کشور 9 کشور همسایگان ما هستند. در دنیای امروز بیش از 300 میلیارد دلار درآمدی هست که از امر فضا حاصل میشه و از این 300 میلیارد دلار بیش از 60%، یعنی 190 میلیارد دلار فقط درآمدی هستش که از ماهواره حاصل میشه و این یک اقتصاد بسیار بالایی هست که در این قسمت داره رد و بدل میشه. فناوری فضایی جزو لبه‌های فناوری‌های دنیا هستش، به این معنا که اگر کشوری در امر فناوری‌های فضایی اشراف داشته باشه، به این معنا هستش که در بخش‌های مختلف اشراف پیدا می‌کنه و می‌تونه کارهای علمی گسترده تری رو انجام بده.
این مسیر طولانی بود اما خسته کننده نشده. طبیعیه که این نوع روایت ها در هیچ رسانه ضد ایرانی پخش نخواهد شد. قضاوت با شما. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاویدان،
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار تی شد
سبزی سپیدی سرخ خونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم،
ایران را بشنویم.
یک دو سه صدا میاد،
جایزه هاش دلائیه، تبرک برندشی چه عالیه، تبرک قوتی و باتی از دلا، جایزشو ببرید شما،
تبرک بخر جایزه ببر.
پکیج شفاش دیواری و رادیاتور آلومینیومی بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات برتر در سراسر ایران. بوتان،
انتقالی مطمئن، موجه دلپذیر، هوا دلپذیر، رنگ دلپذیر، قرمز دلپذیر، گوجه دلپذیر، رنگ دلپذیر، روبه دلپذیر، غذا دلپذیر، همه چیش خوبه، روبه دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
امروز واسه ما یه روز خاصه، بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ را انداخته،
لامپایی که کمنون شدن و چشمو ضعیف میکنن،
لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست،
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
بروکس، نور خوب زندگی.
ما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی، لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی، با فنجون چای لاکی کولاکی، ورزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی،
خرمای کفکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می‌شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
مامان عزیزم، نمی‌دونی چقدر دلتنگتم.
مامان، نمی‌دونی چقدر دلتنگ خودتو خونتونی.
سلامتی فرزندان آرزوی اول همه مادران است. با حفظ فاصله اجتماعی و رعایت اصول بهداشتی تا پایان همگیری مادرانمان را آسوده خاطر کنیم. روز مادر مبارک.
بیژن، طعم زندگی.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن، به جای کلمه بیگانه آفلاین بگوییم برون خط. علاوه بر کلمه برون خط، می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های بدون ارتباط، قطع ارتباط و ناپیوسته نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی،
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، حرکت بیمار در خانه را محدود و فضای به اشتراک گذاشته را به حداقل رسانده و فاصله 2 متری با بیمار را حفظ کنید.
ساعت 9 صبح و اینجا